حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هر چی می خوام بنویسم.
روزنامه ها می خوان که من یک وقت صدام در بیاد. همش روز را ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی.
فراموش نشدنی.
کشف الاسرار.
کشف الاسرار.
ریشه انکار معجزات چیست؟ میرزا ابوالفضل گلپایگانی صاحب کتاب فرائد که آن را برای ترویج مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده و کلام این یاوه سرایان بی کم و کاست و استدلالشان از آن کتاب است. نکته انکار کردن کرامات و معجزات به قلم ابوالفضل گلپایگانی این بود که چون دست باب و بها از آن کوتاه بود و آنها مردمی بودند که از اشخاص عادی هم کمتر بودند، چنانچه کتاب آنها و کلمات آنها که در دست است و مباحثه باب با نظام العلمای تبریزی که در تواریخ محفوظ است مطالب را روشن کنند. از این جهت چاره ندیدند مگر آن که معجزات را یکسره انکار کنند تا کسی از آنها مطالبه معجزه نکند. این مقاله نگاران که خود را از زیر بار تقلید می‌خواهند خارج کنند و مردم را نیز از تقلید از علما نهی می‌کنند، هر چه به قلمشان می‌آید و می‌نویسند گاهی از ابن تیمیه و وحشی‌های نجد تقلید می‌کنند و گاهی از بابی‌ها و ابوالفضل گلپایگانی بهایی کورکورانه پیروی می‌کنند. هر کس می‌خواهد بفرماید برود فرائد میرزا ابوالفضل بهایی یا کتاب منهج الرشاد که در رد وهابیه نوشته شده است را بخواند، یا کتاب‌های دیگر که کم و بیش یاوه‌های اینها را نوشته‌اند رجوع کند تا مطلب را خوب دریابد و ریشه و پایه سخنان اینها را پیدا کند. آن موقع است که حقیقت این سخنان و نویسندگان منورالفکرشان در جامعه معلوم می‌شود.
اول مهر سال 1359 روح الله خمینی 78 ساله شد. در همین روز بود که نیروی زمینی ارتش بعث عراق هجوم سراسریش را آغاز کرد و از مرزهای ایران گذشت.
حالا که سردمداران ایران به اصول این قطعنامه وفادار نماندند و به علت دخالت روشن و هدفدار آنان در امور داخلی عراق و کمک و یاری رساندن به تروریست‌های داخل عراق، همانطور که قبلا شاه هم انجام می‌داد، همچنین به علت کمک به رهبران متمرد و سرکش که از طرف آمریکا و صهیونیست پشتیبانی می‌شوند و برای اینکه دولت ایران حاضر نیست زمین‌های عراق را باز پس دهد، مجبور شدیم به خاطر آزادیشان به زور متوسل شویم. من هم اکنون در برابر شما اعلام می کنم که ما قطعنامه 6 مارس 1975 را تماماً ملغا اعلام می کنیم.
روزهای سال 79 زندگی آیت الله خمینی روزهای پر التهاب و سختی بود، اما آنهایی که در این روزها به دیدارش رفتند غالباً از آرامش او می گفتند. صدام در رویای تکرار همان چیزی بود که روز 5 ژوئن سال 1967 روی داد. در آن روز نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 65% از هواپیماهای مصر را روی باند فرودگاه‌ها از بین برد. بعد اسرائیل جنگ را 6 روزه از کشورهای متحد عربی برده بود. ظهر 31 شهریور 1359 جنگنده‌های عراقی به پرواز درآمدند و فرودگاه‌ها و پایگاه‌های هوایی ایران را بمباران کردند. مردم ایران هنوز نمی‌دانستند چه اتفاقی در حال وقوع است.
الله کسی که ابتداعاً برای اینکه سردار قادسیه باشد تصریح کرد که من به کشوری که مجوس هستند دارم حمله میکنم و کشور ایران را مجوسی خان و حمله خودش را حمله سردار قادسیه کن.
کمتر از دو ماه از کشف کودتای نوژه می‌گذشت و بسیاری به گمان کودتای دوباره به پادگان‌ها ریختند تا نظامیان کودتاچی را سرکوب کنند، اما خبر رسید که عراق حمله کرده است. فرماندهان ارتش عراق پیش از آغاز حمله به ایران در جلسات خود به این نتیجه رسیده بودند که اگر نیروهایشان پس از عبور از مرز تا 20 کیلومتر در خاک ایران پیشروی کنند، حکومت انقلابی ایران متلاشی خواهد شد. همه نگران شروع جنگ بودند، ولی امام مطمئن بود که ارتش میتواند جواب دندان شکن به عراقی ها بدهد. گفت: مردم فکر نکنند ارتش ما نمیتواند جواب عراقی ها را بدهد. هر وقت لازم باشد پیامی به مردم میدهم و به صدام و کسانی که مثل او هستند ثابت میکنم که نه آمریکا و نه نوکران آمریکا چیزی نیستند. مردم ایران نباید دست و پای خودشان را گم کنند. اگر مسئله جدی شد دستور می‌دهم عراق را سر جایش بنشاند. دزدی آمده، سنگی انداخته و فرار کرده است. تنها چند ساعت پس از حمله هوایی رژیم صدام، نیروی هوایی ارتش به فرماندهی جواد فکوری در عملیاتی به نام کمان 99 تمام زیرساخت‌ها و عقبه ارتش صدام را مورد هدف قرار داد. عملیاتی وسیع و گسترده که در همان ساعات اولیه صدام را غافلگیر کرد و معادلاتش را به هم ریخت. این عملیات با حضور 144 جنگنده و بمب‌افکن یکی از گسترده ترین عملیات‌های تاریخ نبردهای هوایی جهان است. در ادامه صدام که غافلگیر شده بود برای تجدید قوا درخواست آتش بست.
من خودم در همون زمان جنگ که رفته بودم بلغارستان با رئیس جمهور بلغارستان آقای ژیفکوف ملاقات داشتم. او به من گفتش که دو هفته قبل از شروع جنگ طه یاسین رمضان آمد اینجا پیش من و به من گفت که ما میخوایم در آینده نزدیک به ایران حمله بکنیم. خب همون موقع هم 35,000 نزدیک 35,000 20,000 هر چقدر ما نمیدونیم عدد زیادی مستشار روسی در بغداد بودن، لذا روسا کاملا میدونستن شوروی ها. مدارکی به دست آوردیم که سفیر آمریکا در تل‌آویو یک هفته قبل از شروع حمله عراق به ایران، اون موقع بگین نخست وزیری بوده، میره ملاقات بگین و به بگین میگه که در چند روز آینده تعداد زیادی هواپیمای عراقی میاد و در فرودگاه های اردن میشینه، چون این هواپیما وقتی بلند میشن میان راستن اردن در برد رادار شما هستن، این بر علیه شما نیست، قراره عراق به ایران حمله بکنه، میخوان تو متقابلا ممکنه ایران عراق بمباران بکنه، میخوان هواپیماشون رو از خطر نجات بدن. ببینید اون وقتی که عراق به ایران حمله کرد ما در شرایطی بودیم که هنوز سپاه پاسداران به صورت نظامی منسجم شکل نگرفته بود، تشکیل شده بود، ثبت نام میکردن، آموزش میدادن، اما هنوز لشکر و گردان و تیپ نداشت. یه مش جوانایی که آمدن برای کاری داشتن آموزش میدیدن. ارتش هم که سرانش از بین رفته بودن، دو تا کار افتاده بود تو ارتش، یکی دولت موقت سربازی رو یک سال کرده بود، یکی هم اون تیمسار مدنی که یه چند وقتی در رأس ارتش بود دست داده بود که هر ارتشی بره در شهر خودش خدمت بکنه.
جواب رد ایرانی ها به پیشنهاد آتش بس عراق در هفته اول برای عراقی ها غیر منتظره بود. ایرانی ها از جنگ نترسیدند و این بزرگترین دردسر صدام شد. برخلاف صدام که نیروها و فرماندهانش را وعده یک پیروزی سریع داده بود، امام مردم ایران را برای جنگی طولانی آماده کرد و گفت: ما هم صبر داریم و هم حوصله. ما سالهاست زیر مصائب بوده ایم و به زحمت کشیدن عادت داریم. حالا که استقلال پیدا کرده ایم، 20 سال هم این جنگ طول بکشد، ما ایستاده ایم.
تعداد شهدامون زیاده، ایشون فهمودن که برید خدا رو شکر کنید در زمانی قرار گرفتید که امکان شهادت هست، یا دفاع از اسلام رو امروز در قالب حضور در جنگ دونستن. و وقتی که ما نیروهایی میخواستیم، همینقدر که امام گفتن که جوانها برن از مملکت دفاع بکنن، پادگانهای ما پر جوانهای بسیجی میشد، آموزش میدن میرفتن.
این جوانهای ما که میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان را که ما شهادت نصیبون بکنیم، خدا بکنن، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن. اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن، اینا خوف ندارن، اینا مشغول خدمت هستن.
امام معتقد بود صدام با آغاز جنگ مرگ خودش را نزدیک کرده است. دوم مهر ماه 59، یک روز پس از هجوم سراسری عراق به مرزهای ایران، امام در پیامی به ارتش و ملت عراق از تکلیف شرعی، الهی و انسانی آنها گفت: شما همه از نزدیک جنایتها و خیانتهای حزب کافر را دیده و میبینید و خواهید دید. شما تلخی حکومت کافر بعث را چشیده اید. و خواست که برای سرنگونی صدام قیام کند. همین هم شد. ولی صدام با سخت‌ترین برخوردها با مخالفان برخورد کرد و بسیاری از شیعیان عراق را اعدام کرد.
برای ما مقدور نیست که دست از کمک عراق برداریم، به خصوص در این شرایط بحرانی. صدام داره از سرزمین‌هاش دفاع میکنه. اون آغازگر جنگ نیست و ما نمیتونیم نظر دیگری جز نظر مساعد داشته باشیم. و تا زمانی که صدام در حال دفاع از خودشه، خودمون رو ملزم میبینیم که در کنارش باشیم. ما راضی نمیشیم که یک وجب از خاکهای عرب اشغال بشه و خاک عراق هم خاک همه عرب‌هاست.
برخی از رؤسای کشورهای عربی در جلساتی که من با رئیس جمهور سوریه جناب آقای حافظ اسد داشتم، ایشون برای من تعریف میکرد که یکی از سران کشورهای عربی در تماس تلفنی با حافظ اسد به او گفته بود ظرف یک هفته رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون خواهد شد و نیروهای عراقی به تهران پایتخت جمهوری اسلامی وارد میشن و همه چیز تمام خواهد شد.
خدای مسلح ما در جبهه‌های جنگ باید توجه کنند که اونها برای خدا می جنگند، نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران. اونها دل را قوی تر کنند و هرچه اشخاص فاسد به این کشور صد موارد می کنند، اونها قوی تر.
اختلافات داخلی در ایران هم ادامه داشت و روزنامه‌ها به شدت علیه هم می‌نوشتند. امام علاوه بر مدیریت صحنه نبرد، باید جنگ داخلی را هم کنترل می‌کرد. در ماه‌های اولیه جنگ در ایران، مسائل سیاسی و اختلافات رئیس جمهور با نخست وزیر و حزب جمهوری گاهی پررنگ‌تر از مسئله جنگ می‌شد. در چنین فضایی آبان 59 خرمشهر سقوط کرد. خبر که به امام رسید همه ناراحت بودند، ولی امام با آرامش گفت: جنگ است دیگر، یک وقت ما میبریم و یک وقت آنها.
و ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم، جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. نهضت برای اسلام هم دنباله نهضت انبیا.
نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلا غیر آزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند، نه باک از این داریم که قدری همچی چیزی بکند. البته منافعشون که در معرض خطر است باید همه تهمت ها را به ما بزنند و ما همه تهمت ها را هم قبول میکنیم. نه که ما هرچی اونا میگن بسیار خوبه، اما ما مسیر خود رو بردیم.
امام میدانست راه سختی که در آن گام نهاده است سرانجام آن تنها دست خداست و نصرت الهی در پیش است، ولی عده‌ای تسلیم اوضاع شدند. بنی صدر وعده پیروزی میداد، وعده آزادی تمامی زمین‌های اشغال شده را. رزمندگان عملیات نصر را با هدف آزادسازی بسیاری از زمین‌های اشغالی جبهه جنوب آغاز کردند. عملیاتی بزرگ که بنا بود ورق جنگ را برگرداند، نقطه عطفی شد که رئیس جمهور را از پیروزی در جنگ ناامید کرد. بنی صدر به امام نامه نوشت که ادامه این جنگ سرانجام خوشی ندارد و شکست ما قطعی است و باید پیشنهاد صلح کشورهای اسلامی را پذیرفت. همزمان با شکست در هویزه، اختلافات داخلی هم بالا گرفت. مخالفان بنی صدر از همراهی و مدارای امام با بنی صدر کلافه بودند.
خودی ها گاهی اعتراض میکردن، یه دهی با بنی صدر ساخت و پاخت کرده بودن، جریان های ملیگرا و لیبرال و غیره با او همراه بودن، جریان های منافق احیانا با او همراه بودن.
اصلا انقلاب رو، انقلاب اسلامی رو قبول نداشتن، دفتر بدی داشت. ثانیا با دولت و مجلس سازگار نخواست نظر خودش رو تأمین بکنه، حاضر نبود نظر مجلس رو بپذیره. خب مجلس باید کابینه رو قبول بکنه. سر فرد فرد و وزرا ما دائما نظر داشتن.
من که وقت میگم که مثلا اینطور صحبت ها نباید بشد، اینطور حرف ها نباید در کجا گفته بشد، نمیگم که اختناق هست. هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از امورش که سازنده است، لکن یه وقت لحن لحن انتقاد نیست، لحن لحن تضعیف جمهوری اسلامی است.
رئیس جمهور می گفت 75% مردم ایران انقلاب و جمهوری اسلامی را قبول دارند و همه 75% او را قبول دارند و تنها 40% آنها امام را قبول دارند. توهم محبوبیت رئیس جمهور را به خط پایان نزدیک می کرد. از اردیبهشت 60 سازمان مجاهدین خلق تمام قد پشت رئیس جمهور ایستاد و با برپایی تظاهرات سعی داشت امام و حکومت انقلاب را به پذیرش نظرات رئیس جمهور وادار کند. بهار سال 60 پر از وقایع تلخ بود که حامیان رئیس جمهور رقم زدند.
تقریبا من ارتباطم توی مدت کاملا با امام مستقیم، یعنی تمام گزارش های اطلاعاتی رو خدمت امام میدادن، مسئله بهشون منتقل میکردن و امام خیلی دقیق گزارش ها رو میشنیدن و بعضن هم دستورایی میدادن. حالا در مورد بنی صدر یه سری دستوراتیشون داده بود.
این به نفع خلق است، به نفع توده هاست که شما ادعا میکنید ما به نفع توده ها هستیم، به نفع خلق هستیم. اما اون الان حالا 5 مارس به شما مهلت داده، در صورتی همه قدرت دستش میکنه، این اشکال وارد است.
من یادمه مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده. و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نداد. و یک روز در حضور من جمع ما با آقای بازرگان و آقای بنی‌صدر، امام با اوقات تلخی به آقای بنی‌صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید.
اینا باعث شد که امام دیدن دیگه اون نمیتونه ادامه بده. ایشون هم عرض نکردم ابتدا مجلس به عنوان این قانون اساسی ماست که مجلس میتونه سلب سیاست کفایت سیاسی بکنه از رئیس جمهور. اگر مجلس سلب کرد و امام میتونن بپذیرن. ما در مجلس بنی‌صدر درباره او بحث کردیم، اکثریت نزدیکی به تمام مجلس رأی داد که بنی‌صدر کفایت سیاسی نداره. امام همین پذیرفت.
31 خرداد هم تلخ بود و هم شیرین. تلخ بابت خبر شهادت دکتر چمران و شیرین بابت رأی مجلس شورای اسلامی به عزل و برکناری بنی صدر. حامیان رئیس جمهور حالا راه بنی صدر و خودشان را بهتر نشان داده. تابستان سال 60 پر از اتفاقهای ناگوار برای امام و انقلاب بود. شهادت آقایان رجایی، باهنر، بهشتی و بسیاری دیگر باعث شده بود با دو انتخابات ریاست جمهوری و دو رئیس جمهور حتی یک دوره ریاست جمهوری کامل نشود.
منطق ما، منطق ملت ما، منطقه مؤمنین، منطقه قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهم نیست، گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند. و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
سومین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و آقای خامنه‌ای با بیشترین رأی که حتی تا به امروز نیز تکرار نشد به ریاست جمهوری رسید. همزمان پیروزی‌های رزمندگان در جبهه غرب و جنوب کشور را به آرامش شیرین رسانده بود.
همه ما، بنده و آقای نخست وزیر و برادران گذرا، این رو میدونند و پذیرفتند که دوران کار و خدمت به مردم مقداری هم دیر شده. البته گرفتاری‌ها، کارهای روزمره‌ای که مرتب در این مدت وجود داشته مانع از کارهای اساسی شده، لیکن فعلا این کابینه بران است که انشاءالله به کارهای بلند مدت برنامه ریزی های اساسی و ریشه‌دار بپردازه.
شما این را حفظش کنید. اینی که در ایران شده است ادامهش مشکل است. باید این ادامه را با همه اشکالاتی که دارد بدید این ادامه را.
دشمنان بزرگ جهانی ما حس کردند که باید در مقابل این موج فعلا مقاومت آشکاری نکنند و از داخل در انقلاب رخنه کنند و همین کار را هم کرد. لذا بعد از گذشت زمان کوتاهی جریانهای انحرافی ضد انقلابی در داخل جمهوری حتی تا بالاترین مناسب این جمهوری به وجود آمد. این چیزی بود که انقلاب را از داخل تهدید به نابودی و زوال می‌کرد. امت حزب الله با همون شور، با همون انگیزه در صحنه بود و امام راهنمایی امامتوار ناشی از رهبری دقیق را همیشه نسبت به انقلاب و نسبت به امت می‌کرد.
اینها از اول معلوم شد که بنای شیطنت داشتن. حالا ما میفهمیم باندن این بود که اونا 20 سال مثلا داخل کارها بودن، داخل شیطنت کاری بودن و درست مجهز شده بودن و ما یه مردمی بودیم که تازه وارد میدان شده بودیم. ما فقط اتکارمون به خدا بود و خدا هم تا کنون الحمدلله همراهی کردن.
با عزل بنی صدر و روی کار آمدن جوانان، اعتماد امام مزید بر علت شد و پیروزی های بزرگی را نصیب رزمندگان کرد. دهم اردیبهشت و سوم خرداد سال 61 بزرگترین پیروزی جنگی ایران رقم خورد. در روزهایی که صهیونیست ها به جنوب لبنان حمله کرده بودند و درگیری ها بین فلسطینی ها و لبنانی ها با اسرائیلی ها در جریان بود، ایرانی ها نام عملیاتشان را بیت المقدس گذاشتند و خرمشهر آزاد شد.
این افتخارو داریم که از تهران استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما باشیم. لطفاً ما رو همراهی کنید.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا می گوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان، وطن ای هستی من.